کروکی 165، کتابی ترجمه تفسیر المیزان، جلد ششم، جزء ششم، سوره مائده، آیات 116 تا 120، صفحه 497. و جهت این امضا کردن و معتبر شمردن بردگیری اسرای جنگی این است که به طور کلی دشمن محارب هدفی جز نابودی انسانیت و از بین بردن نسل بشری و ویران ساختن آبادی ها ندارد و فطرت بشر بدون هیچ تردیدی چنین کسی را محکوم به زوال دانسته و بر هر کسی واجب می داند که این گونه دشمن های بشریت را جزو مجتمع بشری به شمار نیاورده و آنان را مستحق تمتع از مزایای حیات و تنعم به حقوق اجتماعی نداند و نیز حکم می کند به وجوب از بین بردن آنان و یا دست کم استرقاقشان. علاوه بر این بشر حکم فطریش و سنت عملیش هم تا آنجا که تاریخ نشان داده از روزی که در زمین منزل گزید تا امروز همین بوده و بعد از این هم همین خواهد بود. اسلام هم در ساختمان مجتمع دینی خود که بر اساس توحید و حکومت دینی اسلامیش بنا نهاده، عضویت هر منکر توحید و یاغی از حکومت دین را نسبت به مجتمع انسانی لغو فرموده و تنها کسانی را انسان دانسته و عضویت آنان را نسبت به مجتمع بشری معتبر شمرده که اسلام، دین توحید، را پذیرفته و یا لااقل به ذمه و تبعیت حکومت دین گردن نهاده باشد. بنابراین از نظر اسلام کسی که از دین و حکومت آن و یا ذمه و عهده آن خارج باشد از جرگه انسانیت خارج بوده، با او همان معامله ای را می کند که با غیر انسان می نماید. یعنی به انسانها اجازه می دهد که او را از هر نعمتی که خود در زندگیشان از آن استفاده می کنند محروم ساخته و زمین را از ننگ و لوس استکبار و افسادش پاک کنند. پس چون این کسی از نظر اسلام هم خودش و هم عملش و هم نتایج همه مساعی و کارهایش مسلوب الحرمت و بی احترام است. روی این حساب لشکر اسلام می تواند چون این کسی را در صورت غلبه و پیروزی اسیر نموده و بنده خود قرار دهد. 5. راه بردگی در اسلام چیست؟ بردگیری در اسلام از این راه صورت می گیرد که نخست قشون اسلام خود را برای روبرو شدن با کفار هم مرز و هم جوار تجهیز نموده، آنان را با کلمات حکمت آمیز خود و موعظه و مجادله و با حسن دعوت به حق دعوت نموده، آنگاه اگر کفار دعوتشان را پذیرفتند برادرشان خواهند بود، به این معنی که در هر سود و زیانی با سایر مسلمانان شرکت خواهند داشت و اگر بعد از اتمام حجت نپذیرفتند، در این صورت یا این است که پیرو کتابی از کتابهای آسمانی هستند و حاضر می شوند که به حکومت اسلامی جزیه و مالیات بپردازند که در این فرض به حال خود واگذار شده در تحت لوا و ذمه اسلام به سلامت زندگی می کنند، یا این است که با قشون اسلام معاهده ای می بندند که در این صورت چه اهل کتاب باشند و چه نباشند به عهدشان وفا می شود و اگر نه اهل کتابند و نه برای جزیه دادن حاضر به بستن معاهده، در این صورت با اعلام قبلی به جهاد و کارزار با ایشان اقدام می شود. البته کسانی از آنان کشته می شوند که شمشیر کشیده و در معرکه و میدان جنگ حاضر شده باشند و اما کسانی که تسلیم شده و همچنین مردان و زنان و فرزندان مستضعف هیچ کدام محکوم به قتل نیستند و اسلام کشتن آنان را جایز نمی داند و نیز شبیخون زدن و بدون اطلاع بر سر دشمن تاختن و آب را به روی دشمن بستن و او را شکنجه دادن و مسله کردن را اجازه نمی دهد. قشون اسلام این روش را همچنان ادامه می دهد تا آنکه در روی زمین اثری از شرک باقی نماند و همه به دین خدا گرایند. بنابراین تنها کسانی محکوم به قتلند که دین حق را نپذیرند و در هر جنگی که لشکر اسلام پیروز می شود، بعد از خاتمه جنگ به هر چه از اموال و نفرات لشکر کفر مسلط شود، ملک او خواهد بود. تاریخ درخشان جنگ های رسول خدا صلی الله علیه و آله مشتمل است بر صفحاتی نورانی و مملو و سیره عادله و پسندیده ای که سراسر لطائفی از فتوت و مروت و ظرائفی از بر و احسان است. 6. رفتار و سیره اسلام درباره غلامان و کنیزان چگونه است؟ بعد از آن که بردگی بر غلام و یا کنیزی مستقر گردید، آن غلام و کنیز ملک یمین شدی و تمامی منافع عملش برای غیر خواهد شد و در مقابل هزینه ی زندگیش بر عهده مالکش خواهد بود. اسلام سفارش کرده که مولا با عبد خود معامله ی پدر و فرزندی نموده و او را یکی از اهل بیت خود حساب کنند و بین او و آنان در لوازم و احتیاجات زندگی فرق نگذارد، چنانکه رسول خدا صلی الله علیه و آله هم با غلامان و خدمتکاران خود همینطور رفتار می نمود. با ایشان غذا می خورد، نشست و برخاست می کرد، در خوراک و پوشاک و امثال آن هیچ تقدمی برای خود بر آنان قائل نبود و نیز توصیه کرده که بر غلام و کنیز سخت نگیرند و شکنجه ندهند و ناسزا نگویند و ظلم روا ندارند و اجازه داده که این طایفه در بین خود و به اذن اهلشان ازدواج کنند و همچنین به احرار هم اجازه داده که با آنان ازدواج نمایند و در دادن شهادت و در کارهای خود دخالت داده و سهیم سازند، چه در زمان بردگیشان و چه بعد از آزاد شدنشان. ارفاق اسلام در حق بردگان به جایی رسید که در جمیع امور با اصرار شرکت می کردند. حتی تاریخ صدر اسلام بسیاری از بردگان را یاد می کند که متصدی امر امارت و قیادت لشکر شده اند. در بین صحابه بزرگ رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز عده‌ای از همین بردگان وجود داشتند، مانند سلمان فارسی، بلال حبشی و دیگران. در حسن سلوک اسلام با بردگان همین بس که خود رسول خدا صلی الله علیه و آله صفیه دختر حی ابن اختب را آزاد نمود و با او ازدواج کرد و همچنین جویریه دختر حارس را که یکی از 200 نفر اسرای جنگ بنی المصطلق بود همسر خود نمود و این عمل باعث شد که بقیه ی نفرات هم که همه زنان و کودکان بودند آزاد شوند. ما اجمال این داستان را در جلد 4 عربی این کتاب، جلد 4 ترجمه، گذراندیم و این خود یکی از ضروریات سیره اسلام است که مردان با تقوا اگرچه برده باشند مقدم بر سایرین هستند، حتی از مولای بی تقوای خود هم گرامی ترند و عبد می تواند مالی را تملک نموده و با اذن اهل خود از جمیع مزایای حیات استفاده نماید. این بود اجمالی از رفتار اسلام نسبت به بردگان. علاوه بر این تأکید بلیغ و سفارش اکید کرده به آزاد کردن ایشان و اخراجشان از زندان رقیت به فضای آزاد حریت و همین روش خود باعث شد که روز به روز از عده بردگان کاسته شده و به جمعیت احرار افزوده شود. به این سفارشات هم اکتفا نکرده یکی از کفارات را آزاد کردن بردگان قرار داد، نظیر کفاره قتل و روزخوری، و نیز به موالی اجازه داد که با بندگان خود مکاتبه کنند، یعنی قرارداد ببندند که هر وقت تمامی قیمت خود را به موالی پرداختند آزاد شوند و یا به هر مقداری که از قیمت خود را پرداختند به همان مقدار آزاد گردند. همه این دستورات از جهت عنایتی است که اسلام به آزاد شدن بردگان و رها شدنشان از اسارت بندگی و الحاقشان به مجتمع انسانی دارد و می‌خواهد که هرچه زودتر و هرچه بیشتر پیوند بندگان به مجتمع بشری تکمیل شده و به طور کلی این ذلت از عائله بشر رخت بربندد.